میبینمش که ناگهان از دکان حسیر بافی دور میشود. میبینمش که کوچه های قنیه را زیر پا میگذارد. قنیه نخستین شهر به در آمده از طوفان. هر روز صبح صدای زنگوله آب فروشانی که به بالا دست رود می رفتند تا مشکای خود را از آب پر کنند و بر پشت شتران بیاورند، مردم شهر را از خواب بیدار می کرد و به آنان خبر رسیدن آب خورک را می داد. زنان رخشوی با رفت آمد پیاپی میان خانه های مشتریان خود و رودخانه رخت های چرک و بدبو را بار قاطرهای خود می کردند و یا به عجز آنها را تمیز بیلکه تا خورده و معطر بر می گرداندند. بناها در چهار سوق های اصلی شهر در انتظار کارفرمایی که طرف صبح در جستجوی کارگرانی ماهر از آنجا عبور کند چرت می زدند.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ چه خوشی عشق، چه مستی، چه قدح بر کف دستی، خنکان جا که نشستی، خنکان دیده جان را. ز تو هر ذره جهانی، ز تو هر قطره چو جانی، چو ز تو یافت نشانی، چه کنند نام و نشان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟
مرده بودم، مرده بودم، زنده شدم، زنده شدم، گریه بودم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. آه 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 آه
همه خلق رمیدم، ز همه باز رهیدم، نه محالم نه پدیدم، چه کنم کن و مکان را. ز بسار تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چو تو را سید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را. تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را.
بخشی دیگر از کتاب عارف جان سوخته، داستان شورانگیز زندگی مولانا از نهال تجدد. بیگانگان مغرب زمین قونیه را در بزرگی همانند شهر دوردستی می دانستند که در دشتی حاصلخیز در ساحل چپ رودی پهناور قرار داشت. خارجیان مشرق این شهر را با بغداد یا حتی با شهری دورتر مقایسه می کردند. شمس پیش از آمدن به آناتولی، مشرق یا آناتولی بنا به تلفظ دوست یونانیم، یک آرزو بیش نداشت و آن دیدار با پیر و رهبری راستین بود، رهبری روحانی. از این رو پیوسته در سفر بود در ایران. در موتنش تبریز در دست شیخی حاضر می شد. آنچه می دانست از این نخستین رهنمون خود آموخته بود. با این همه پس از مدتی او را ترک کرد. به جستجوی مردی برآمد که بتواند در او چیزی بیابد. قادر به دیدنش نبود، نه او نه کسی دیگر. شمس در این جستجو خود را همچون صیدی می دید که مدام شهر به شهر و فصل به فصل از پی صیاد بدود. این پرواز بی وقفه او را به بغداد کشاند. در آنجا با شیخی نامدار و پرآوازه آشنا شد. سخنانی که با هم رد و بدل کردند به سرعت در دربار خلیفه، در حمام‌های عمومی و در اقامتگاه‌های پیچید که ویژه نگهداری از سربازان بود. در ملاقاتی که با شیخ داشت، تنها ملاقاتی که بسیار هم کوتاه بود، از او پرسید که به چه کاری سرگرم است؟ شیخ پاسخ داد: ماه را در آب تشت می‌بینم. شمس به شنیدن این پاسخ بلافاصله دریافت که شیخ آنی نیست که او در طلبش به راه افتاده است. با تعنی به او گفت: اگر دمل برگردن نداری، اگر چیزی مانع از آن نمی شود که سرت را بلند کنی؟ چرا ماه را در آسمان نمی بینی؟ با این چند کلمه همه شور و هیجان مخاطب صاحب کشف و کرامت خود را از میان برد. آنگاه شیخ که تشنه دانش چنین خداوندگاری بود، در حالی که او را پیر بیدار دل، رهنمون و یار و همراه می‌خواند، به او التماس کرد که با او بماند، اما سودی نداشت. غریبه مرموز تزلزل ناپذیر بود. شیخ سر بر شانه‌اش نهاد و گریست. درد دل خود را به گوشش فرو خواند، جامه‌اش را از هم درید. تلاشی بیهوده نگاه داشتن شمس پرنده امری ناممکن بود. هیچ کس به درستی نمی دانست که او کیست. پرسش های مربوط به شخص خود را بی پاسخ می گذاشت. شمس از راه تدریس علوم مذهبی به کودکان و تفسیر قرآن برای آنها روزگار می گذراند. هر از گاهی نیز به مشاغلی مانند بنایی، نقاشی یا گچکاری می پرداخت، اما نمی خواست که او را صوفی، معلم یا کارگر به شمار آورند. در پیش دیگران تنها هجوم بیگانه‌ای در این جهان پرتلاطم ظاهر می شد. از این رو هر بار که به شهر تازه‌ای پا می گذاشت، تصمیم می گرفت که همراه با خیل مسافران در کاروانسرا اقامت بگزیند، چون ترجیح می داد که با این کار خود را در نزد دیگران تاجر قلمداد کند تا مردی مقدس یا معلمی محترم.
اینجا رادیو تهران، برنامه زنده چراغ، ویژه داستان. سپاس که با ما هستید. این برنامه تا ساعت 23 ادامه داره. الان 22:45 است. مهراد نازنین امشب در کنار ماست. سپاس. متنی هم با این عنوان برای ما ارسال کرده: مشق جدید. کاش شبیه آن من بودم که می نویسد، همان که وجب به وجب خودش را می جورد، همان که میان زشتی و پلیدی و تاریکی درونش کورمال کورمال به دنبال کلید روشنایی است، همان که مرا ساعتی زیر باران در سکوت بی حرکت می نشاند تا بگوید از سقوطی عاشقانه، عشقی بی قید و شرط و به ظاهر دردناک و سوزان، که می رویاند چونان ققنوس. مخاطب نازنینی با شماره 922-37-04 از خیابان پیروزی پیام دادن. گلمندم که در روزها و هفته های آغازین برنامه چراغ چهارشنبه شبها داستانکی خواندن و ما پخش نکردیم، بعد ارسال کردند و ما نخواندیم. عذرخواهی میکنم از شما مخاطب عزیز. اگر امشب و این دقایق برای شما امکانش هست، متن دیگری یا داستانکی برای ما ارسال کنید، با افتخار خواهم خواند. سپاس بسیار بابت همراهی ارزشمندتون با برنامه امشب چراغ چهارشنبه شبها، ویژه داستان و ادبیات داستانی. مثل همیشه شب ما با شما زیبا شد. رویداد ملی ایران جان، همونطور که شما از بنده بهتر میدونید، این هفته اختصاص پیدا کرده به سرزمین زیبای سیستان و بلوچستان. آخرین ترانه‌ای که امشب در برنامه چراغ خواهید شنید موسیقی است انتخاب شده از موسیقی‌های دلپذیر بلوچی. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. برنامه امشب چراغ هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. بدرود.
مرچی منی شیران تواری والا منی میران تواری والا منی میران تواری سازان تواری مرچی منی شیرانی تواری ہو مرچی منی شیرانی تواری والا منی میرانی تواری شیرانی تواری مرد
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.